پرسش و پاسخ صفحه 457. چه کنیم مثل شیطان عمل متکبرانه نداشته باشیم؟ قصه آدم و ابلیس بارها در زندگی هر کسی ممکنه تکرار بشه. با تکبر، حسادت و غیره خودش رو نشون میده. چطور آدم این صفتهای زشت رو از خودش دور کنه و فکر نکنه از سمت خدا داره تحقیر میشه؟ همین، فقط شناخت خداوند و خط قرمز زدن بر خود، نفی خودپرستی، نفی خودخواهی و مخلص برای خدا بودن. آدم تا خودپرستیش رو نفی نکرده نمیتونه خالص برای خدا باشه. ابلیس خیلی برای خدا بود، ولی چون بر خودپرستیش نتونسته بود پیروز بشه، اون خودپرستیش رو از دست داد. چرا خداوند به شیطان اجازه داد نفوذ کنه تو انسان تا گمراهش کنه و نابودش نکرد از همون اول؟ چون که همین زندگی انسانها رو کامل میکرد، همین ابلیس. بدون ابلیس خب زندگی معنا نداشت، بهشت و جهنم معنا نداشت. من یک سؤال قشنگتر از شما بپرسم: چرا خدا انسان رو آفرید که ابلیس مسکین مورد آزمایش قرار بگیره، تو چالش بیفته؟ این الان سوال از کانال ابلیسه، از کانال فرزندان ابلیس، طرفداران ابلیس. شما چون که طرفدار آدم هستی اینجوری صحبت میکنی از طرف انسانها. خب ابلیس هم دوباره موجودیه دیگه، بچه‌هایی داره، نسل ذریه داره، کلن جنیان یک عالم بزرگی هستن، میلیاردها جمعیت داره، خیلی بیشتر از جمعیت انسانها. حالا من به نیابت از اون جنیان سوال میکنم: چرا انسان بیاد که ابلیس مجبور بشه که سجده نکنه، که بعداً طرد بشه و گرفتار و بدبخت بشه؟ اینم میشه گفت دیگه. ولی آدم اومد تا ابلیس درونش نمایان بشه، برملا بشه درونش که صادقه یا کاذبه. حالا آدم اومد، ابلیس هم اومد تو آدم نفوذ کرد به فرموده شما، تا همون جواب همونه، تا درون آدم ها برملا بشه که درونش چه میگذره. متکبره، شهوت پرسته، قدرت پرسته یا خدا پرسته، درونش برملا بشه. ابلیسی که میاد وسوسه میکنه به سمت شهوت، زنا، ارتباطات، پیام به نامحرم، ارتباط گرفتن با عشق، عشق زمینی و حرام قرمز، یا به خاطر قدرت بیاد آدم بکشه، یا به خاطر ثروت بیاد دروغ بگه، دزدی کنه، کلاهبرداری کنه، یا به خاطر شهرت بیاد غیبت کنه، تهمت بزنه به دیگران، دیگران رو قل و قم کنه تا خودش بره مشهور بشه. کدوم؟ تا درون آدم ها برملا بشه. آیه 84 اول و آخر آیه فعل اومده و تأکید بر حق و حقانیت، میشه جزء بلاغت باشه. آیه 84 قال فالحق والحق اقولو. اینجا قال فالحق هم قرائت داریم فالحق، هم قرائت داریم فالحق، یعنی اینجوری میشه قال فالحق والحق اقول، هر دو تا حق. و قرائت دیگه فالحق، قرآن حفظ الان خودمون میخونیم، فالحق هست. فالحق که باشه یعنی من حقم، حق از آن منه. ولی اگر با قرائت فالحق باشه قسمه، یعنی قسم به خودم که حقم. الله به خودش، به ذات خودش قسم یاد میکنه. اونجا که قسم یاد کرد ابلیس به عزت الله، اینجا هم قسم یاد میکنه به ذات خودش. قسم به خودم و حقم میگم که جهنم را از شما پر میکنم. و باز که والحق اقولو توضیح داده شد که مفعول جلوتر اومده از فعل، در اصل متأخر بیاد، میخواد اختصاص رو برسونه و باز تأکیده که من تمام حرفام حقه. اگر میگفت و اقول الحق، به حق میگم، اقول فعل مضارعه، این الان که میخوام بگم حق رو میخوام بگم، ولی کاری به گذشته و آینده نداره، همون لحظه شامل میشه. اگر میشد و اقول الحق، ولی وقت شده و الحق اقولو، یعنی تمام حرفام اختصاص به حق داره، خاصتا این حرفم که الان میخوام بگم، تمام حرفا گذشته حال و آینده، این بلاغه که تقدیم و تأخیر اتفاق افتاده. یعنی اون ابلیس اولی که سجده نکرد هنوز وجود داره و زاد و ولد میکنه و تا قیامت مرگ نداره. بله همینجوره، دقیقا همون ابلیس اولی هست، الان دیگه حسابی سن داره ولی خیلی پر جنب و جوشه. فکر نکنید که پیر شده، پیر جنه، پیر جن نیست، خیلی چیه به حساب جسمش هم خیلی یاری میکنه برای کار و فعالیت. این که زنده بمونه در ضمن این درخواستی که از خدا کرد، یعنی بمونه که فعال باشه، نه که مثلا بعد از سن معمولی خودش بقیه تو بستر افتاده باشه. که خدا هم منظور ابلیس رو میفهمه، یعنی جوان باقی بمونه تا آخر دنیا و هست و خیلی هم کار کشته و این همه تجربه. حالا خودمون خب فقط گوشی موبایل دیدیم، ولی ابلیس همه چی دیده، مال تاریخ گذشته و با تمام اون تجربات گذشته میاد سر وقتمون. خودمون که فقط خودمون رو دیدیم، ابلیس این همه آدم دیده با اون همه تجربه و انسان شناسی میاد برای گمراه کردن آدمو. به همین خاطر راحت سویچ آدم ها دستشه، این میفهمه که این یکی آدم ترسویی از راه ترس، این اون یکی آدم قلدوری از راه قلدوری، اون یکی آدم طماعیه با اون طمع ورزی، اون یکی آدم حسودیه با حسودی. هر کسی نقطه ضعف با یک نگاه میفهمه، با یه روز باهاش یه نظری بهش بندازه در تو دو تا کارش میفهمه که این آدم نقطه ضعفش چیه. این آدم خیلی خودشیفته است به عبادت و مذهب و دینش، از همون کانال اون رو متعصب میکنه، تندرو میکنه، هر کسی به شیوهی اون رو گمراه میکنه. قد آدم دیده که هیچ وقت خودمون اون آدم ها رو نمیبینیم. زاد و ولد هم میکنه، هم خودش هم نسل و ذریهش. خب همینجا بگیم پس که خدمت شما عرض بکنیم، از میان انسان ها خیلی ها هستن که دقیقا همین مسیر ابلیس بهش وفادارند. از میان انسان ها، هم از طیف جنیان هم از طیف انسان ها. ابلیس هدفش چیه؟ هدفش ریشه‌کن کردن انسانه. دقیقا اهداف بسیاری از انسان های دنیا هدفشون همینه، ریشه‌کن کنن نظر ایمانی تقوا، که اصلا دیگه روی خوشبختی هم نبینن، نه تو دنیا نه آخرت، فقط غرق شهوت و لذت، مشروب و زنا و اینها باشن. یعنی در راستای اهداف ابلیس خیلی انسان ها دارن کار میکنن، از همون انسان ها بعضی رهبران دنیا هستن که دارن کار میکنن، بعضی صاحب رسانه هستن، بعضی ها صاحب سایت و صاحب تلویزیون و کانال و صاحب اینستاگرام و خیلی چیزها که دارن از تمام اون کانال ها در راستای اهداف ابلیس دارن کار میکنن و عمر خودشون رو گذاشتن، وقف کردن در راه ابلیس. حالا ابلیس که وقت عمر زیادی داره، آنها در تا آخر عمرشون همون کار رو دارن انجام میدن. یعنی کاش که یک ابلیس خالی بود، ما دست آدم ها در نمیریم از جنس خودمون. حالا اون آدم ها بگیم تو کشورهای دیگه، این دوستان، همنشینان، این شبنشینی ها، این دوستی که میره تو یک جایی تو یک مجلسی، همنشینانش از دست اینا در نمیره، بیا مشروب بخور، بیا این کارها رو بکن، تشویقش میکنند و گمراهش میکنند. داستان اینه. به هر حال این زندگی خیلی سرنوشت سازه و خوشبختی و بدبختی ما گره خورده و همین دوستان و همین راهی که ما در زندگی داریم میریم هر روز. الله که هرچی بخواد به وجود بیاره دستور میده و به وجود میاد. آیه 75 فرمود با دو دستم آدم رو خلق کردم. منظور چه بوده؟ خدمت شما عرض بکنم که خداوند با دو دستش اون رو آفریده، این دیگه بیش از این هیچ کس نمیتونه بگه که یعنی چی؟ ولی داره تأکید میکنه که من شخصم اون رو با قدرت آفریدم، با دو دستم. خدا که دو تا دست داشته باشه مثل انسان هم چیزی که نیست. یعنی اصلا هر چی ما در ذهن بیاریم خدا اونجور نیست، لیس که مثل هیچ شیء. یعنی ما دو تا دست و بعد این چه دستی و چطوری و اصلا اینا کار خودمون نیست که واردش بشیم. خدا گفته من با دو دستم، تمام شد. این رو میپذیریم و دیگه بعد از اون کار نداریم چی هست و چی نیست. منظور اینه که من خودم این کار رو انجام دادم. چطور الان دستور من رو نپذیرفتی، یعنی تو کاری به آدم نداشته باش، این من جلو رو تو هستم، تو با من الان طرفی، چرا تو در مقابل من حرفم رو نپذیرفتی و ایستادی در برابر من، چیزی که من خودم شخصا انجام داده بودم. برای این اینجور داره صحبت میکنه. اگه بعد نماز دچار شک بشیم که چیزی یادم رفته انجام بدیم، دوباره بخونیم، نه، بعد از اتمام نماز آدم شک کرد که سجده کرد، دوتا شاید یکی سجده کرد، تشهد خون یا سرکت بود، چند تا بود، چطور بود، بعد سلام شکی که میاد اون دیگه وله، اون دیگه نباید دنبالش گرفته بشه و هر چی که هست دیگه خدا قبول کنه، خدا ارحم الراحمین. سجده کردن آدم یه نوع امتحان بوده برای ملائکه یا نه، این سجده مگه سجده عبادت بوده که ابلیس انجام نداده، سجده تکریم بوده، سجده عبادت جز برای خداوند درست نیست. ملائکه گاهی آدم رو پرستش نکردن که، سجده سجده احترام، تکریم، بزرگداشت آدم و پذیرفتن فرمان الهی. بله یه امتحانه برای ملائکه هم بوده، اینجا ملائکه میتونستن سجده نکنند، میتونستن تمرد بکنن، اونا اختیار داشتن، همونطوری که اونجا گفتن خدا یا ما هستیم، چرا آدمو میخوای راست کنی که بیاد فساد کنه در زمین، قتل کنه. اینجا هم میتونستن سجده نکنن، تمرد کنن، ولی هیچ کدومشون تمرد نکردن، زیرا که ملائکه اونقدر معرفت خداوند دارند و اون چه که در درونشون بخواد اونها رو مثل انسان یا ابلیس اونها رو یعنی شیفته یه چیزی بشن، دیگه کاملا بر خودشون مسلط هستن. دوزخیانی که روز قیامت میفهمن خوب چی بوده بد چی بوده، مؤمن از کافر تشخیص میدن، پس چرا میگه بعد رفتن جهنم، تو جهنم دنبال مؤمنان هستن که میگن تو دنیا اشرار بودن، میگه خب حالا که دیگه معلوم بوده، حالا چرا دوباره تو شک هستن؟ اینجا به اضطراب درونی خودشون اشاره میکنه که ولو که میفهمن، ولی اینجا یک کاری که در طول زندگی دوچارش میشدن و دوست داشتن که کارشون در دنیا اشتباه نبوده باشه، به همین خاطر خودشون رو، یعنی قطعا نمیگن اونها مؤمن بودن، هنوز خودشون رو به زورم که شده در شک قرار میدن. مثل که مثلا کسی خبر ناگواری به گوشش میرسه، میگه باور نمیکنه، هیچ راه نیست برای باور نکردن، ولی خودش رو به نفهمی میزنه، باور نمیکنه چون نمیخواد بپذیره. همچه حالتی چون شک بهش وارد شده، اونجا از این جهت هر دوتا گزینه برای خودشان مطرح میکنن، هرچند که دیگه میفهمن که اونا مؤمن بودن. پسرم پرسی چرا بعضی از سوره ها به اسم یک حرف هست، مثل همین سوره صاد، بگن حرف چه فرقی با بقیه حروف داره، چقدر مهمه که سوره به اسمش خونده شده، مثل سوره یاسین، سوره صاد، سوره قاف، حروفی انتخاب شده برای اون سوره. حالا اسم سوره به اشکال مختلف انتخاب میشه، گاهی اسم حیوانات، گاهی اسم حشرات، گاهی اسم زمانه، مثل قیامت، گاهی اسمی از اسمای خداونده، گاهی اسم انسانه. تنوع نامگذاری سوره ها برای آدرس دادن اون سوره زیاده، گاهی هم با همون حروف مقطعه که داخل اول سوره اومده و گاهی با کلمات وسط سوره، مثل سوره بقره، به همیشه یا آل عمران. این تنوعه و اسم سوره ها، خود پیغمبر صلی الله علیه وسلم اکثریت سوره ها رو خودشون نامگذاری کردن برای آدرس دادن، برای شناختن. بحث این نیست که حالا این ساده، چون که با ساد شروع شده، چه حکمتی هست که با ساد شروع شده اون یکی با قاف شروع شده؟ در کل حروف مقطعه با هم در کنار هم مطلب رو کامل میکنن که حروف عربی 28 تاست، 14 تا حرف از حروف عربی اول سوره ها اومده، 14 تا حرف، حامیم، عین، سین، قاف، همه شو میشه 14 تا حرف. این 14 تا حروف پرکاربردتر هستن که در اول سوره ها اومده به عنوان نماینده مابقی حروف، یعنی قرآن از همین حروفه که نصفش اومده در اول سوره ها و اول 29 سوره حروف مقطعه اومده در کل قرآن. خب آفرین به پسرتون از این توجهش، ماشاءالله. آیا شیطان با الله تعالی روبرو صحبت کرده و او را دیده؟ با الله صحبت کرده، منتها این رو دیده نه، نمیتونیم بگیم دیده، ولی الله باش کلن، خداوند با ملائکه اعلی صحبت میکنه، خداوند هم با ابلیس صحبت کرده و اینجا صحبت مستقیم هست بدون واسطه ظاهراً. الله اعلم. قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض